أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فاصطدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذوب فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. این سوره مبارکه که اوضاع منافقین را ترسیم میکند، میفرماید چون اساس خطر محبت دنیاست و این گروه گرفتار به این خطر بودن که حب دنیا رأس کل خطیئه، اون وقت که اسلام قدرتی نداشت و منافعی در دست او نبود، اینا صریحا کافر بودند. وقتی حکومت مرکزی در مدینه تشکیل شد، یه قدرتی پیدا کرد، یه منافعی رو به همراه داشت، اینا برای دوری از اون خطر و نزدیکی به این خیر و برکت اسلام آوردن، اما باطنن کافر بودن و ظاهرن مسلمان. این تعبیر که در آیه 3 این سوره که مبارک دارد که ذالک بأنهم آمنوا ثم کفروا، نشون میدهد که کفرشون مترتب بر ایمان بود، این ارتداد را نمیرساند، فقط ترتب را میرساند. ترتب گاه به این است که اینها کفرشون اول بود، ایمانشون به حسب لفظ اول بود و کفرشون بعد ظاهر شد. ظهور کفر بعد از ظهور اسلام است، نه حدوث کفر بعد از حدوث اسلام. سخن از ارتداد نیست. اینا ظاهراً اسلام آوردن، بعد کفرشون علنی شد، نه اینکه واقعا اسلام آورده باشند بعد کافر شده باشند که بشه ارتداد. این سمه برای ترتب دو ظهوره، ظهور کفر بعد از ظهور اسلام، اظهار کفر بعد از اظهار اسلام است. چون که در سوره مبارکه بقره هم نمونه این گذشت. در سوره بقره آیه از همون اول اسلام را یه جاهلیت، یه سفاهت، یه ارتجاع، یه عقب افتادگی می دونستن. و اذا قیل لهم اسلموا مثلا آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. کسی که هستی شناسیشون تا مرز مرگ است، بعد میگن خبری نیست. انسان می میرد می پوسد، بعد خبری نیست. اعیزام متنا و زرن نافل ارز اینال مبعوثون. معرفت شناسی او، جهانبینی او همینه. انسان تا مرز مرگ و مرگم پوسیدن است و بعد از پوسیدن خبری نیست. این معرفت این است. این گروه ایمان را که اعتقاد به ماورای مرگ است و اعتقاد به ماورای طبیعت است، این را سفه به عوامی می داند، این را عقب افتادگی تلقی می کند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. پس عقل و سفه پیش منافق اینه که کل دنیا تا مرز مرگ است و مرگ پوسیدن است، نه قبل از دنیا آمدن خبری بود نه بعد از مردن خبری هست. این دو نبش زندگی به جهان بینی پیش یک منافق، و این را هم عقل میپندارد، ماورای این را هم سفه و ارتجاع و عقب افتادگی تلقی میکند. این عقل پیش اوست. اما اونی که عقل آفرین است میگوید مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، و حقیقت از قبل از مرگ شروع می شود تا بعد از مرگ، و این محدوده یک محدوده معبر و گذرای آزمونی است. این چیزها را ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما یاد می دن. این چیزها در جای نوشته نیست، پیش کسی نیست. انبیا چهار کار می کنن: یکی یعلمهم الکتاب، یکی ول حکمه، یکی به یزکیهم، چهارمین است که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه چیزهایی به شما یاد بدن که جای نوشته نیست، خودتون هم هر چه تلاش و کوشش بکنید نمیتونید اون را یاد بگیرید. نه تنها به ما که فرد عادی هستیم، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لم تعلم. این کانه منفی اون بار علمی را دارد، یعنی شما نیستید که یاد بگیرید. میخواد پیغمبر باشه غیر پیغمبر باشه، این حرفایی که ما میزنیم آخه هیچ جا نیست. برزخ یعنی چه؟ ساحر معاد یعنی چه؟ بهشت یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ یه جاییست که هیزمش خود ظالم است. این اصلا به ذهن شما نمیاد، کجا نوشته است این؟ و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. الان هم که ده ها بار انسان گفت، خیلی ها درش نمی کنن که ظالم اختلاسی خودش گر میگیره، خودش میشه هیزم نسوز نه هیزم بسوز. خب هیزم بالاخره میسوزه، خاکستر میشه، تمام میشه. یه درختی این ظالمین میکارن که آبش آتش است، یعنی با آتش رشد میکند. خب اینو کی میفهمه؟ فهمد به شجره ایست که تخرج فی اصل الجحیم. درخت نسوزم هست، همون طوری که آب باعث رشد و پرورش درخت است، آتش قیامت باعث رشد و پرورش درخت نسوز است. دونیست که حالا خاکستر بشه که. خب حالا این رو کی میفهمه؟ همون پیغمبرم باشی نمیدونی. این یعلمهم الکتاب یه مطلب است، یعنی ممکنه بعضی از مطالب را شما خودتون اگر عاقل باشید فکر بکنید برسید، اما این چهارمی در دسترس کسی نیست. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. شما یعنی جوامع بشری اون نیستید که بدونید. خب این رو ذات اقدس اله فقاهت میدونن، این رو عقل میدونن. شما عقل یعنی چیزی که اینا رو با میگیم بفهمه، فقاهت این یعنی این چیزی که ما میگیم بفهمه. منافق که میگوید انهی لا حیاتنا دنیا، تمام جهانبینی او بین میلاد و مرگ، همین، نه قبل از او مقدرات قائل است نه بعد از مرگ برزخ و قیامت و سؤال و جواب قائل است. تو همین محدوده خطکشی میلاد و مرگ جهانبینی اوست ولا غیر. یه همچه آدم مدار بسته که فکر میکند دین را سفه میداند و متدین را سفیه تلقی میکند، میگوید انؤمنو کما آمن از سفها. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود الا انهم هم السفها. این فحش خودتی نیست، یه تحلیل است. از سفه ما هوه، از سفیه من هوه. این که حضرت باری تعالی فرمود که الا انهم سفها، این نظیر فحش نیست که زید به عمرو بگوید عمرو بگوید خودتی. این یه تحلیل عقلی است که سفه چیز دیگر است، سفیه کسی دیگر است. شما اگر بدانید عالم یعنی بود و نبود تا کجاست، ناچار میفهمید باید و نباید هم تا کجاست. اینها که اینجور فکر میکنن، یعنی در مدار بسته بین مرگ و میلاد فکر میکنن، مال به هر طریقی که به دست بیاید پیش اینها زیرکی و عقل و درایت است. قرآن کریم میگوید مالی که نه به گذشته آسیب برساند نه به آینده صد مبارد کند، اون مال مال عقلی است. جریان انفاق و کمک کردن به مردم مستحق را دین چی میگوید؟ البته این مستحضرید که ای کسی به دیگری وام بده، این که مرحوم شهید و دیگران هم تابلو در بهشت رو مرقوم فرمودن طبق روایات ما همینه دیگه، که اصلا تابلو بهشت دم در بهشت نوشته است که قرض الحسنه یکی 18 برابر ثواب دارد، صدقه یکی 10 برابر. او با حرمت و آبروی شخص محفوظ است، او کار میکند کنار سفره خودش مینشیند، لذا صدقه یکی 10 برابر ثواب دارد، قرض الحسنه یکی 18 برابر. این تابلوی دم در بهشت است، اینطور که شهید از خودش نقل نکرده که. خب این معنا رو کی میفهمد که دم در بهشت تو تابلوش این مطلب نوشته است که قرض الحسنه یکی 18 برابر، صدقه یکی. خب این چیزا ما به شما یاد میدیم، این جایی نوشته نیست که شما رو بخونید که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علمک ما لم تکو تعلم، این چیزها رو قرآن کریم فقاهت میدونه و عقل میدونه، میفهمد اینا کسانی هستند که اگر به دیگری کمک بکنن این را غرامت میدونن. ما میگیم این غنیمت است، یکی رو 10 برابر میدیم، اینا میگن این غرامت است. تفکر اینها رو قرآن کریم در جای جای سور خودش مشخص کرد. در سوره مبارکه توبه فرمود اینا کسانی هستند که اگر کمکی به دیگری کردن این را غرامت تلقی میکنن. و آیه 98 سوره مبارکه توبه این است: و من الاعراب من یتخذ ما ينفقوا، چون قبلش دارد آیه 97 که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. و من الاعراب یعنی همین اعرابی که اشد کفرا، که الف لامش الف لام عهده. و من الاعراب من یتخذو، نه عرب، اعراب، من الاعراب همین این الف لام اعراب دوم الف لام عهده، ما ينفقو مغرما، میگن این غرامته، چرا به دیگری کمک بکنیم. و بیترب بسو بکم الدوائر. پس بنابراین فکر اقتصادی اینها اینه که انسان مال رو باید داشته باشه، یک کمک به دیگران را غرامت میپندارد، و تحریم را درایت سیاسی و فقاهت سیاسی تلقی میکند، سه. در همین سوره مبارکه که وارد شدیم که در باره تحلیل منافقان است، میفرماید به این که آیه 7 همین سوره فرمود هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اینا رو تحریم کنید. وقتی تحریم کردید فشار اقتصادی میبینن، وقتی فشار اقتصادی دارن دست از دین برمیدارن، پیغمبرشون رها میکنن، بعد ما مسلط میشیم. این تفکر اینا. و من و هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، تجارت نکنید، نفقه ندید، کمک نکنید، رفت و آمد نداشته باشید، اینها بشه تحریم. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، از اطراف حضرت پراکنده بشن. اما اینا نمیدونن که خزینه اقتصادی جهان به دست خداست، او خزینه آفرید، خزینه دار است، اندهو مقالید و سماوات، لکن المنافقی ولله خزائن و سماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این یه مطلب دقیقی است، این که امر حسی نیست تا اینها تجربه کنن که ولکن المنافقین لا یفقهون. تو سوره مبارکه بقره از این بازتر و شفافتر سخن گفت. بانک‌های ربوی و رباخاران را قرآن مخبط می‌داند، معلومش عقل نیست دیگر. خون مکیدن و جامعه را برهنه کردن گرچه باعث انباشت ثروت از سرمایه‌داران است، اما جامعه را بیکار کردن، جلوی تولید گرفتن، جلوی اشتغال گرفتن، یک درهم 20 برابر گرفتن، این را می‌فرماید مخبط. کار مخبط است، کار آدم عاقل نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 275 این است: الذین یأکلون الربا، اینا که درس اقتصادی می‌خونن، درس بانکداری می‌خونن و کارشناسی ارشد هم دارن، دکتره این رشته، به خودشون دانشمند می‌دونن دیگه. کسی بتونه و بدونه چجور 20% 30% بگیره و جامعه را لخت کنه، این رو درایت و عقل می‌دونن دیگر. همود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبطان قیام و قعود دارند. در قیامت هم همین مخبط بودنشون ظهور می‌کند. چرا؟ ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، بعضیا کالا میفروشن ما اسکناس میفروشیم، بعضی خونه اجاره میدن ما پول اجاره میدیم، پول با پول بیاره. این دانش ایناست دیگر. فرمود اینا مخبتن، نمیدونن با این پول دارن چه کار میکنن. این یه قد پول میدن یه قد خون میگیرن، یه قد پول میدن یه قد کلیه میخرن. خب این خرید و فروش، یعنی یک کسی پول بده یک کسی که فقیره کلیه او رو بخره، این سودم ممکنه ببره، این کلیه رو به دیگری بفروشه، 10 تومن بخره دو برابر بفروشه، 100 تومن بخره دو برابر. این لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اما این چه عقلی است؟ اونی که جهان را آفرید و کار به دست دیگری است. ذالکه به اندهم قالوا انما البیع مثل الربا، چطور شما بیع را حلال میدونید ربا را حرام میدونید؟ خب بیع اینه که آدم جو و گندم و میوه تولید میکنه، میوه میفروشه، ربا مثل اینکه کلیه میفروشه. خب خیلی فرق میکند دیگر. ذالکه لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد می فرمود حالا که رفتید نصیحت گوش نمیدید، ما تمام تلاش ها و کوشش های شما رو بی اثر میذاریم. این یمحقو که فعل مضارع است، مفید استمرار دیگه. خود ما به تدریج شما رو تو محاق میذاریم، یمحق الله الربا. میبینید ما در شب 14 و 13 و 14 و 15 خیلی درخشان دیگه، چشمگیر دیگه. همین ماهی که المشار بالبنان است، کم کم در پایان ما به محاق میفته. این محاق یه اصطلاح نجومی است، باریک میشه تا میخواد در بیاد از این طرف آفتاب تو رو میکنه، بساطش جمع میکنه. این میگن ماه به محاق افتاده. رباخار، نظام ربوی، بانکهای ربوی پایانش محاق افتادن است. یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل. بعد فرمود اینا لا یفقهون. پس بنابراین فقاهت در مکتب دین یه چیز دیگه است که آدم جهانبینیش، یعنی بود و نبودش وسیع، باید و نبایدش هم وسیع. یک در این کتاب شریف تحف الغول آمده است که یک مرد مسیحی که پوشاک خوبی داشت، قیافه خوبی داشت، از نجران یا غیر نجران وارد مدینه شد. یه مرد مدنی ساده زیست گفت ما اعقل ها در رجل، چقدر آدم های متمدنی هن اینا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فبود ما ان العاقل من وحد الله، عاقل کسی است که به نظام توحیدی معتقد باشه، برای جهان آفریدگار قائل باشه، خود را مسئول بدونه و نگه من با مردن میپوسم، بگوید من با مردن از پوست به در میام، لذا تا زنده ام نباید پوست کسی را بکشم، نباید کمک به دیگری را غرامت بدانم، این رو غنیمت تخل. اون مؤمن کمک به دیگری را مغنم میداند، این منافق کمک به جامعه را مغرم میداند. این دو دیدگاه دیگه که یتخذوا ما ينفقوا مغرما، اون مؤمن کسی که به دیگری خودش و همچنین کسی که به دیگری کمک میکنه او را مغنم میداند، غنیمت میداند و قربات الله میداند. در همون آیه که قبلا خونده شد، یعنی آیه 98 سوره مبارکه توبه، اما درباره مؤمنین فرمود و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و رسول الا انه، این رو مایه تقرب میدونه، این رو غنیمت میدونه. این دو فرهنگ دیگه، یکی کمک به جامعه که به تولید و اشتغال و حمایت از کالای داخلی، این رو غرامت میدونه، یکی غنیمت میدونه. خب این دو دیدگاه دیگه، دو فکر دیگه، یکی سفاهت است و یکی عقل و درایت. کی باید تعیین کنه سفه چیه و عقل چیه؟ اونی که اینها را آفرید باید تهیه کند دیگه. فرمود اینا کسانی هستند که این کمک به جامعه را غرامت میدونن در حالی که غنیمت است. چه بیان لطیف وجود داره که امام جواد سلام الله علیه دارد. در قرآن کریم آمده است که اون چرا که شما در راه خدا انفاق بکنید فهو یخلفه، درسی که برای رضا خدا میدید، این زحمت و تلاش و کوششی که میکنید، این یه مقدار نیرو مصرف میکنید، یه مقدار علم به دیگری میدید، ذات اقدس اله جانشین این نیرو را، نیروی برتر جانشین این علم را که نرفته است، علم بالاتر عطا میکند. ما تنفقون ما انفقتم به تعبیرات گوناگون فهوه یخلفه، جانشینش میرد. این یه اصل کلیست. حالا من جاب الحسن فله و خیر منها، من جاب الحسن فله و اشرم صالحا، توضیحات این مسئله است. اما اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه این است که اگر کسی در راه خدا به جامعه اسلامی کمکی بکند، این فهو یخلفه معناش نیست که بعدها خدا جانشینش میفرستد. الان مثلا اگه بارونی بیاد، سنگی در یکی از این باغ‌های قلب سنگی فرو بره، یه چند سانتی فرو بره رو زمین، اگه کسی این سنگ رو از اینجا برداره، این جاش خالیه. یه قدی بارون، یه مدت‌ها بارون باید بیاد تا کم کم این تصدیح بشه، جا پر بشه. اما اگر یه سطر آب از یه رودخانه برداره، همون آن جاش پر میشه. امام جواد فرمود اینجور کار خدا، منطور دیر به شما میرسه یا شما دیر پیدا میکنید. اینطور نیست که جاش خالی باشه بعد از یک ماه یا شش ماه خدا پر کنه. که این من ایقن بالخلف جاد بالعطیه بیان نوران امام جواد در همین زمینه است. یعنی شما اگر از مالتون یه مقدار برداشتید به دیگری دادید، همون آن خدا جاش پر میکنه. حالا بعد شما متوجه میشید. بله دیگه، چون نیاز خودش هم جواب کنه. اسراف در هر چیزی، اسراف در هر چیز نرواست. ولی همین دودمان مقدس نگفتن که اسر زیاد روی کنید، که فرمودن که نیاز دیگری را برطرف کنید. اما کجا جای نیاز است؟ چون اینا صراط مستقیم هم دیگه، کجا افراط است، کجا تفریط است، کجا حسه مرکزی است، این رو واقعا ما نمیدونیم. بخشی از اوائل امور رو ما میدونیم، اما کجا حسه مرکزی است که از اینجا بگذری اسراف است، افراط است، یا نگذری، نیایی، تفریط است، این را کسی که خودش صراط مستقیم است میدونیم. ما در زیارت اینا میگیم السلام علیکم کذا و کذا، انتم صراط الاقوام. در باره خود هست امیر میگیم یا میزان الاعمال. میبینید وجود مبارک امام مجتبی چند بار تمام اموال خودش داد، نمیگیم اسراف کرد. چرا؟ چون خیلی فرق است بین کسی که صراط مستقیم را نمیداند، تو صراط مستقیم نیست، میخواد کم کم صراط مستقیم را بشناسه و تو صراط مستقیم حرکت کنه. مثل ماها، به ما میگن اسراف نکن، تبذیر نکن، این حد وسط. اما کسی که خودش تو صراط مستقیم است، این رو حکمای ما بیان کردن که اگر میگن خیر الامور اوسطها، مال افرادی است که تو راه نیستن یا خودشون صراط نیستن. اما کسانی که یقینا در صراط مستقیمن، به اینا میگن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها، تا سر رود به سر رو، تا پا به پا بپو. هیچ کس درباره امام مجتبی سلام الله علیه نگفت این که شما که تمام اموال دادی آخه چیکار میکنی؟ چون حضرت بعد از موارد تمام اموالش داد دیگه، در بعض موارد اموالش نیست میگد. اگر کسی تو صراط است، هر چه تندتر بهتر، پس طبقه مال اینه، سار او مال اینه، سرعت و سبقت مال کسی که تو صراطه، نمیلغزه. خب هیچ کس نمیگه تمام عائله رو ببر تقدیم ذات اقدس اعلام بکن. احدی در باره سید شهدا این رو نزد که خب خودت میری بس بچه رو میری، شیرخوار رو میری، خب برای چی؟ این صراط مستقیم دو تا اصل، یعنی دو تا اصل. یکی به ما گفتن به این که خیر الامور اوسطها، ما یه طرف افراد داریم، یه طرف تفرید داریم، نمیدونیم، همیشه باید یاد بگیریم که حد وسط کجاست. اما کسی خودش صراط مستقیمه، اون اصل دیگر، اصل یعنی اصل دیگر، اصل دوم، یعنی اصل دوم خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها، و این سار او مارین، این وستبق او مارین. به افراد عادی میگن یه قدر آرامتر جلو نیفت، اما به کسی که تو متن صراطه میگه تا میتوانی سریع باش، هیچ کسی کاری به شما ندارد، چون تو صراطی دیگه. این خیر الامور اوسطها مال ماهاست، خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها مال اونهاست. چرا در بعض موارد تمام انبار شده؟ نه، بیشتر از نیاز زید که نه، بیشتر از نیاز به جامعه کمک کرد دیگه. به جامعه ده ها نیازمند بودن به اینها داد. اگر گاهی تمام اموالش تقسیم کرد، گاهی دیگه دو سه بار تمام اموالش داد، این چون تو متن صراط است افراط و تفریط ندارد. اون خیر الامور اوسطها مال یه بخش است، خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها مال کسی که تو خود صراط مستقیمه. اون وقت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو الگو هستی، دیگران باید به تو مراجعه کنن. این لا تبسو تا کل البسط ولا که برهانش هم اینه فتعقد ذلیلا مخذولا کذا و کذا. غرض این است که سفاهت، عقل، درایت، فقاهت، ما هوه، العاقلو من هوه، الفقیهو من هوه، اینا رو مثل دوتا چارتا قرآن کریم مشخص کرده است. فرمود آخه اصل حیات که بین میلاد و مرگ نیست، کارها هم به دست دیگریه و دیگری یعنی ذات اقدس اله خزائن سماوات و الارض به دست اوست، و اگر شما در راه او کمک کردید او همون آن جاش پر میکند، منتها بعد شما میفهمید. این از لطائف بیانات نورانی امام جواد سلام الله علیه است که اگر یقین داشته باشید که انفاقی کردید، مثل آن است که یه سطل آب از رودخانه گرفتید، نه یک سنگ از جای گرفتید تا جاش پر بشه طول میکشه. خب میبینید این فقاهت ها خیلی فرق میکنه دیگه. خب اینا جز خردمندان جامعه بودن دیگه. اگر مگر بانکدارا جز تحصیل کرده های عالی رتبه این نظام نیستن؟ مگر قرآن به همین ها به صورت آدرس صحیح به اینها نمیداد که اینها مخبتن؟ همین ها رو میگد دیگه. ما دیگه از گذشته و آینده نداریم. به همین ها میگد یتخب ما لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. حالا حمایت از کالای داخلی است، مردم میخوان تولید کنن، با کدوم سرمایه، با کدوم وام، با 20%؟ این که نمیشه که. فرمود این کار دیوانگی است. این بله مثل این کسی یک مؤسسه داشته باشه کلیه خریدی کنه، کلیه فروشی کنه، سودم ببره. این که کار نشد که. یه وقتی خدا میفرماید بعضی ها فرمود ما مهلت میدیم، برای مهلت میدیم بعد سخت میگیریم. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم القیامه. فرمود بعد ما اینا رو گرفتار نفاق، که نفاق خب میدونید بدتر از کفر دیگه، گرفتار اون عقیده انحرافی میکنیم. حالا هر چه دست پا میزنن نمیتونن نجات پیدا کنن الی یوم القیامه. این تو آخرای سوره مبارکه توبه است دیگه. فرمود فاعقبهم، عقب هم یعنی عقوبت کرده، عقاب داده. عقاب رو عقاب میگن چون در عقب عمل سیئه دیگه کارتون. این پرنده بی رحم کرگس را که میگن عقاب، یعنی ول نمی کنه، دنبال یه صیدی بیچاره رفته تا خفش نکرده ول نمی کنه، هی تعقیب میکنه، هی تعقیب میکنه، هی تعقیب میکنه تا خفش کنه. این رو میگن عقاب. اصلا عقاب را که گفتن عقاب برای اینکه عقب کار دیگه. فرمود اینا که کلیه خرینی میکنن فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. این میشه صفاحت که خدا انشاءالله همه ما را از صفاحت نجات. الحمدلله.